بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به این بود که عورتی که لازم سترش حتی عن المحارم حد چیه؟ هر صورت که مرحوم آقای خویی اختیار کرده بودن که بین سرت و رجبه عورته، و ما ادله‌ای که دلالت میکنه به فرمایش ایشون مختصر ذکر کردیم، یه قدری بیشتر خواستم عرض کنم. خب یکی از روایاتی که خود ایشون در باب نکاح تمسک کرده بودن روایت حسین بن علوان بود که خواندی. یه روایت دیگری هست در خصال در حدیث اربعمئه که اونجا داره که شخص حق نداره فخذش را شخص نشان بده به اشخاص، که استفاده میشه که به محارم و به هیچ کس از اینا نمیتوانه به مماثل، حتی به مماثل اینا جایز نیست، عورت است و جایز نیست. بعضی از روایت دیگه هم هست که خود معصوم در حمام که تنظیف میکردن، اون کسی که تنظیف میکرد قسمت سره و رشبه که رسید اونجا رو فرمود کنار برو، خود حضرت متصدی شد. و چند تا روایت های دیگه هم هست، حالا اونا رو عرض میکنم. اون روایت حدیث عربه معب و اونا رو فردا انشاءالله عرض میکنیم، نمیرسیم امروز. حالا این یکی دو چیز رو عرض کنم تا بعد. در دعائم الاسلام هست که میگه روینا عن الائمه علیهم السلام انهم قالوا عورت الرجل ما بین الرکبه الى السره. این در دعائم الاسلام هست. در دعائم و یا اوال اللعالی، مثل این که اوال اللعالی در اوالی روایتی هست که عن النبی صلی الله علیه و آله الفخذ عورتون، این تو اوال اللعالی هست، مستدرک جلد اول صفحه 378 از اوال اللعالی نقل میکنه. در اجازات بهار در یکی از اجازات اینجوری داره که فقط همین حدیث در اون اجازه نقل شده که پیغمبر اکرم مرف سوق علا رجل و فخذاه مکشوفتان فقال له غت فخذیک ان الفخذین عوره. در اجازات بهار این 110 جلدی ها جلد 106 صفحه 100. این روایات هم اینجا هست، ولی به نظر میرسه اینا هیچ کدوم قابل اعتماد نیستن. اون روایتی رو که عرض کردم در اجازات بهار هست، مجیز یکی از علمای عامه است که به نواده های غزالی و شخص دیگری از عامه اجازه داده. برای ما اعتبار این روایت از نظر سند ثابت نیست. اونم اوال اللعالی هم مرسلن از پیغمبر نقل کرده، قاعدتا همین روایت است که در کتب عامه ذکر شده. یک چیز دیگه هم بود، اینم یادم رفت عرض کنم، در دعائم هست که هم بهار از دعائم نقل کرده هم مستدرک، که غسل میت رو که میخواد میت رو بشورن دستور میده فیغسل و فرجه و سائر عورته التی تحت الازار، فرج و بقیه عورتی که تحت ازار قرار میگیره او را مثلا میشوره. شخص دستور میده معلوم میشه تمام اون چیزی که تحت الازار قرار میگیره، ازار هم بین سرته و رکبه است، بین ناف تا زانو خب معمولا ازار بسته میشه، اونا رو همه رو عورت قرار داده، اختصاص به فرج نداره. فرج و سایر عورت التی تحت الازار، اینها چیزهایی که استفاده میشه عورت بین سرت و رکبه عورته. چیو؟ در مرد عورت باشه به طریق اولا در زن عورته. اینجور نیست که در زن دیگه عورت نباشه. خب پس اگر دلیلی روایتی چیزی باشه که از محارم باید عورت ستر بشه، یعنی همونی که از مماثل به منات عورت بودن ستر لازمه، از مخالفی هم از محارم شد همینجور لازم و ستره. این خلاصه روایات اینجاست. ولی این روایات همشون یه مرسلاتی است و قابل از نظر سند قابل اعتماد نیست. اونی که در اوالی هست و بینا عن الائمه علیهم السلام انهم قالوا عورت الرجل ما بین الرکبه الى السره، محتمل خلاصه او هم مثلا از همون روایتی رو که حضرت تا بین سرته و رکبه رسید به طرف به اون تنظیف کن گفت و برو کنار، خود حضرت مباشر تنظیف شد، از اینها استفاده کرده باشند که معصومین بین سرته و رکبه رو چیز میدونن، عورت میدونن. و این حالا غیر از این که سند ضعیفه یه همچین چیزی از نظر دلالت تمام نیست، این کراهت هم داشته باشه حضرت نمیخواد مرتکب مکروه بشه، گفته برو کنار، تعبیر نکرده که عورته، نخواسته بین سرته و رکبه دیگران مثلا تنظیف کنن چکار کنن. این علامت این که پس حرامه دلیل نیست، فعل عامه. و ربینا عن الائمه علیهم السلام انهم قالوا عورت الرجل، ممکن از همین چیزا استفاده کرده باشن که دلالتش برای ما تمام نیست، چون این تعبیر نقل به معناست، از کجا استفاده کرده و این تعبیر در اوالی واقع شده ما نمیدونیم، شاید از همین جا که همینا رو استدلال کردن دیگرانه که دلیل نیست. خب اینا همه روایات ضعیف السند، بعضیش هم ضعیف الدلاله است. در مقابل این ما میبینیم روایت های دیگه ای هست معتبر، اونها ازش استفاده میشه که نه عورت همون سوعتینه. حالا اون روایات هست در این که عورت علاوه الاطلاق وقتی که اطلاق می شد و حسب متعارف به معنای سوعتین به نظر می آمد، این از مجموع کسی ملاحظه کنه استعمالات را، این را می فهمه که بین سرته و رکبه همینجوری ظهور نداره، خلاف ظاهر بدوی عورته، احتیاج داره یه دلیل متقنی باشه. بلا همینجور اگر کلمه عورت بگن در استعمالات به همون قبل و دوبر عورت اطلاق میشه. مثلا ملاحظه کنید در صحیحه عبدالله بن سنان هست، قال قلت له عورت المؤمنه علی المؤمنه حرام. این سوال کرده از حضرت، پرسیده ای حرف درسته؟ قال نعم. قلت یعنی سفلی؟ قال لیس حیث تذهب انما هو ازاعت سره. این عبارت را که سوال کرده حدیث درسته یا درست نیست، حضرت فرمود درسته و بعد به حضرت عرض کرده مراد سوعتین، دوتا چیزهای اسفل، اونا مراده. حضرت فرمود نه، مراد از عورت عیوب اشخاص را، اسرار اشخاص، چیزهای مخفی اشخاص را، اون صفات مخفی که داره، عیوبی که مخفیه، اینا را انسان اظهار کنه، مراد اینه. از متفاهم عرفی از سوعه، اون چیزی که قبح عرفی عمومی داشته، همون سوعتینه. کلمه سوعه هم تعبیر میشه به همین اعتبار. مثلا فرض کنید در عمر ابن عبدالود که در اون جنگی که کرده کشف عورت کرده، کلمه عورت در کتب تواریخ اینا همه کلمه عورت تعبیر شده، شعرا هم بعضی دیگه کلمه سوعه تعبیر کردن، همین را که با سوعه خودش خاص چیز کنه. ابو فراس میگه لا خیر فی دفع العذاب مذلت کما ردها یوما به سوعتهی امرون، با سوعه خودش که عورت اطلاق میشه. موارد زیاد در استعمالات کلمه عورت چی؟ همراست. بله ببخشید، من عمر ابن عبدالود سهو کردم، عمر راست میخواستم بگم. بله، تعبیرات زیادی هست که در کلمه عورت در روایات تعبیر عورت شده. مثلا فرض کنید در غسل میت مقابل اون روایت تعبیر میکنه از تکفین صحیح هم هست، چیز هم هست، معتبر است که روایت عمار صحاباتی ایناست و معتبر موثق است. از تکفین ان تبدع بالقمیس ثم بالخرقه فوق القمیس على علیه و فخذیه و عورته، عطف میکنه عورت را به این آیه که ظاهرش این است که مقابل ایناست. در صلات عورات که میخواد نماز شخص بخونه میگه چه جور؟ میگه یزع و یده على عورته. این نه معنیش بین سرته و رکبه که دست احاطه پیدا نمیکنه، مراد عبارت از همون سوء است. چی؟ حالا من نمیخوام از اون بگم، میگم بین سرته و رکبه نیست. حالا چون اون قسمت دیگه، چون عورت خودش مستوره، اون قسمت چیزه. اما بین میگم بین سرت چی؟ من میخوام بگم عورت بین سرت و رکبه نیست. اون پشت چون چیزه، دستشو به قبل گذاشته. باشه، بحث این است که این روایت های که به حسب متعارف کلمه عورت عبارت از اون چیزیست که قبح عرفی عمومی داره و اون عبارت از سوعتینه. حالا یک سوعه اگر مستور بوده به وسیله علیه در بعضی روایت هست، اون یکی دیگر رو به وسیله دستش صرف کرده. روایات زیاد راجع به این موضوع مختلف در روایات هست. این که کلمه عورت به حسب اطلاق اینه. حالا اگر مراد از عورت بین سرت و رکبه باشه، در تمام موارد مناسب این است که اون چیزایی که بیشتر محل ابتلاست، خب همینجور نگاه کردن به محارم همیشه محل ابتلای عمومه، در این جهات تفسیر بشه که همه کس محل ابتلاشونه، هیچ کسی نیست که یه همچی ابتلای نداشته باشه، در اونا هیچ تفسیر نشده باشه، یه دونه تفسیر بیاد در باب کسی اگه مملوکه خودش رو تزویج بکنه به دیگری، مراد از این عورت تفسیر کرده عورت رو در اونجا. این پیداست که عورت یه معنای عام همه جای محل ابتلا رو نمیخواد بگه، الا اگه همه جا بود بهتری بود که در مواردی که متعارفا محل ابتلا اونجاها تفسیر کرده باشه. چیو؟ نه 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 در چیزم نه نه مملوکه که ازدواج میکنن اینجوری نیست. در مهار راجب کسی میگم کسی حمام میخواد بره با دختر یا نمیدونم خواهرش اینا نمیرفتن، عورت دو تا زن با هم حمام میرن نمیرفتن با هم متعارف نیست، همه متعارفه. نه مقصود عورتی که اونجا هست، کلی اینا تفسیر خواستن بکنن دیگه، نگفتن راجب مماثل و مخالف. ما میگیم راجب مسئله همون خاص اونجاست، نه معنی عامه. اگه عام باشه باید مماثل و چیزا همه از اینا باشه، همه اینا مسئله محل ابتلا کلیست. خب حمام میرن امثال اینا هست مماثله و مملوک هم اینجوری نیست بعد از ازدواج کردن متعارف باشه که همه جا نگاه کنن بعد از اینکه شوهر کردن، اونم نیست بعد از شوهر کردن. خلاصه اینا تو تفسیرها آمده اینجور. این تفسیرها مانند اینه که مثلا در باب حاضر، حاضر المسجد الحرام، حضور را گفتن تا 48 میل حاضر مسجد حرامه که شخص حاضر حق نداره که حجشو به شکل تمتع به جا بیاره، به خلاف ماها که نائی هستیم. حد حاضر را اونجا 48 میل تفسیر کردن. یه جا میبینید حاضر میگه که طواف از حاضر جایز نیست، بعد میگه حاضر یعنی 10 میلی، تا 10 میلی حاضره. یه جا مثلا حد مسافر میگن مسافر غیبوبت از وطنه، میگه از حد ترخص که رفت بیرون این غایب شده، حاضر نیست. حضورهایی که اگر در یه جای حضور را تفسیر میکنن، معناش این نیست که هر حکمی روی موضوع حضور آمد همه را همونجور تفسیر کنی. اینم عورت را در اینجا آمده تفسیر کرده، بگیم هر جا حکمی روی عورت آمده مراد اینه. و خارجن هم ما میبینیم که در باب نماز که سطر عورت برای زن لازمه، همه بدن را باید سطر کنه غیر از وجه به کفین و قدمه. و یه جا میبینید که حتی اندام را مطلق عورت شده برش، میگه که اندامش هم نبینه. از اون تفسیرهای نتیجه عام بخوایم استفاده بکنیم، هیچ گونه استفاده نمیشه، هیچ نه ظهور نداره و معارضات هم داره که از اون استفاده میشه. عورت در باب نظر همون سوعتینه. حالا اون رو معارضاتش هم من میخونم. چیو؟ بله. نه در حکومتش که باید ظهور داشته باشه، نه دیگرانم برای همون. اصلا من میخوام بگم ذاتن اشباح و نظائر را وقتی که ما چیز میخونیم غیر از این فهمیده نمیشه، از اصل ظهور شما منکره. نمیخوام بگم که از باب اصلا ظهور نداره. همینا که تعبیر میکنن به خصوص در این جایی که محل ابتلایی که بیشتر محل ابتلاست تفسیر نکنن، اونا بذارن بشه مثل متعارف، بیان در یه چیزی که کمتر اتفاقی اونجا بخوان تفسیر کنن. این همه اینا قرائنی که نمیخوان محل ابتلا رو روشن کنن. ما قرائن برخلافش عقیدمونه، میگه مثل ظهور هم نداره، مبتنی نیست به این مسئله که آیا در باب حاکم محکوم از هر ظاهر باید ملاحظه بشه یا نه. ما میگیم جنس نیست، ما میبینیم از خارج چقدر جاهای احکام شرع رفته روی این و مراد از عورت اونی در باب نماز محل ابتلاء عموم مراد اونیست. اون جاهایی که میگه نساء عیون و عورت راجع به آداب اوناست، اون مراد نیست. جاهای مختلف هست که ما میدونیم مراد اونیست. این دیگه ظهور اینا رو میگیره. مثلا در مقابل اینا چیزایی که هست راجع به فخذ که اون روایت بود، مرسله بود، اون از طرق عامه نقل کرده بودن ان الفخذ من العوره، مقابلش صحیحه است که محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس که عباس ابن معروفه، حالا اگر عباس ابن موسای وراغ هم که احیانا نقل میکنه که بعید اون باشه، اونم صحیح است و در وثاقت شرطی نیست، هر دو صحیح. عن علی ابن اسماعیل که علی ابن اسماعیل میسمی است، ان محمد ابن حکیم، حکیم یا حکیم جفتش الان یادم نیست، از او نقل میکنه محمد ابن حکیم یا حکیم خصعمی از متکلمین است و اجلا و همه صفان و بزنطی و ابن ابی عمیر و حسن ابن محبوب و بزرگان دیگر، یونس ابن عبدالرحمن و اجلا و اونا که لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقه، تمام ازش نقل حدیث کردن، از متکلمین معروف مورد عنایت معصوم و امام بوده. از او ان محمد بن الحکیم قال المیسمی، اون میسمی که علی بن اسماعیل باشه، اون میگه که لا اعلمه الا قال رأیت ابا عبدالله علیه السلام او من رآه او من رآه من رآه متجرده. میگه خلاصه یا خودش میگه امام را من دیدم یا کسی که امام را دیده بود از اون نقل میکنه. از این پیداست که تعبیر اگرم خودش هم ندیده بوده، مطمئن بوده که اون راوی را که در واسطه بوده دیده بوده امام را. میگه یا من دیدم یا شخص موثقی که الله دیده که مورد اطمینان بوده. او من رآه متجردن و علی عورته ثوب فقال ان الفخذ لیست من العوره. در این روایت در بله مرسلن باشه، این ارسال ارسالش که راوی مطمئنن نقل بکنه، مثل این اصلا ثقت کرنه که شخصی دیده بود، نمیگه شخصی میگفت من دیدم، شخصی دیده بود حکم میکنه، پیداست مورد اعتماد بود. خب این ظاهرش اینه دیگه. غیر از این من یعنی اونی که تقریبا مطمئنم این است که یا حالا خودش یا چیز، غیر از این در نظرم نیست که یا خودش دیده یا کرنه کسی که او دیده بود از اون نقل میکنه. در مورد اعتماد به مطلب میخواد بگه، مطلبی ثابت، حالا یا خودش بوده یا کسی دیگه بوده، غیر از این چیزی نبوده. اونجا فرق بوده ان الفخذ لیست من العوره، چیز در فقیه اون هم داره، قال صادق علیه السلام الفخذ لیست من العوره، مکارم الاخلال همینجور. در روایت دیگه هست، البته مرسل است، یکی دوتا مرسل است، که العوره القبل و الدبر فاذا سترت القضیب و البیزتین فقط ستر العوره یا سترت العوره، اینا هست، مرسل است. یا در یه جا هست که میگه ان النور قد اطفقت العوره، اما علمت ان النور قد اطفقت العوره، در یه جاست، در ضمن یه چیزی است، میگه مگه متوجه نیستید که او گفته عورت الان کشف عورت جایز نیست و الان کشف عورت شده، حضرت میفرماید نوره ستر عورت کرده، نوره رو که تمام بین سرته و رکبه، که مستور که نمیشه تمام بین سرته و رکبه با نوره، اگه چی؟ مستور نمیشه، اشکال نداره، انقدر که چیز نمی کنن که سر تا سر نوره بین سرته و رکبه سر تا سر نوره باشه، یه قسمتش هست یه قسمتش نیست، اینجور یه مقدار مو داره یه مقدار نداره، اینجور که نیست که سر تا سر دیگه اصلا هیچ جای به جوری باشه که اصلا بین سرته و رکبه در اثر نوره هیچ کجا دیده نشه، مثل با گل اینا مثلا سر تا سر مالی رفته باشه، اینجوری که نیست که. یا مثلا در اون روایت دیگه که اون قیم حمام که سرپرست حمام بوده، آمده حضرت را کیسه خواسته بکشه، یعنی اونجا میگه حضرت به عورت و اینا ستر میکرد و بعد من او صدا میزد، بقیه بدن را من تنویر میکردم. اونجا هست، اونجا هم هست که در ضمنش او گفته ان الذی تکره تکره و ان اراه قد رأیته قال کلا ان العورت سترته. خب این تعبیرات میبینید هست که استفاده میشه، عورت عبارت از همون مقدار سره و رکمه نیست و همون تنها سوعته اینه. نه اونای دیگه ضعیف نیست، مختلفه. فخر زلیس امین الوره ضعیف نیست، نه بعضش مربوط به استعمالاته که بعضش مجموعاً چند تاری که با هم نقل میکنیم. مثلا یکی از روایت های دیگه که معتبره، محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد که احمد محمد ابن ایساست، عن البرقی که محمد ابن خالد برقیست، عن نوفلی، عن سکونی، عن جعفر که طریق است به کتاب سکونی، نوفلی سکونی، این که ما معتبر میدونیم روایات اینا رو، که عن جعفر عن ابی علیه السلام ان النبی صلی الله علیه و آله قال کشف السرة والفخذ والرکبه فی المسجد من العوره. تو مسجد بخوان کسی اینا رو کشف بکنه، این یه چیز قبیحیست، نباید توی مسجد عمومی امثال اینا. این قیود را ذکر کردن پیداست بر این که علاوه شل اطلاق به اینا عورت گفته نمیشه. تو مسجد جای دیگه تو خونه خودش محارمش بخوان ببینن، مواصل بخواد ببینه، اشکالی نداره، دیدن عورت نیست، معلوم میشه و این معتبر هم هست. در روایاتی که چیز که آقای خویی و آقای حکیم و چیز صاحب جواهر رویا استدلال میکنن به روایات غسل میت، که در باب غسل میت استدلال میکنن برای اینکه میشه به بدن شخص نگاه کرد، از همون روایات غسل میت استفاده میشه که عورت در همون در مسئله تغسیل همون سوعتینه. چون مثلا میخواد بگه شخص غسل که میخواد بکنه چه کار بکنه، اونجا که میاد میگه حالا فرجش را چجور بشوره، کیفیت شستن فرج را بیان میکنه، دیگه نمیگه بین سرته و رکبه چجور بشوره. این معلوم میشه اون بقیهش نگاه کردنش اشکالی نداره، محظوری نداره. اونجا میگه خرقهی بندازه روی فرجی که خواست چیز کنه. ادخل یدک فاذا اردت ان تغسل فرجه ادخل یدک من تحت الثوب الذی علی فرج المیت فاغسله من غیر ان ترى عورته. بقیه رو پیداست به چیز عادی که همه جای دیگر میشورن اونو میشوره. راجع به فرجش رو میگه کیفیتش اینجوره که تحت سیاف شسته بشه، تحت ساتر باشه و دیده نشه او فرج. اینا از مجموع و اینا روایات معتبرم هست، از مجموع روایات معتبر استفاده میشه که عورت همون به حساب سوعتینه. و اینی که ما چند وقت پیش از این به شیخ انصاری اشکال میکردیم در صحیحه ابو حمزه سومالی که اونجا داشت که شخص استدلال کرده بود به صحیحه ابو حمزه سومالی به این که وجه و کفه مستثناست، چون اونجا تعبیر اینجور بود که ابو حمزه میگه کسی جرحی یا کسری واقع شده در محلی که نگاه به او جایز نیست، که ما میگفتیم این معلوم نیست مراد از نگاه که ایشون استدلال میکنه، میگه پس معلوم میشه بعضی جاها هست که نگاه به او جایز است و این بدر مسلمش هم وجه کفینه. ایشون میفرد ما اشکال میکردیم به شیخ که این قید اجنبی که نداره که نگاه اجنبی به او جایز نیست ما استفاده کنیم پس بنابراین وجه و کفین برای اجنبی جایزه. اونجا داره جایز نیست، اطلاقش اختزا میکنه برای اینکه برای محارم هم جایز نباشه و این مراد عورته، یعنی عورت که بین سرته و رکبه به حسب بعضی روایات هست در اونجا کسری واقع شده، جرحی واقع شده. اینا از اینی که الان اینجا ما بیانی که کردیم اون استدلال شیخ تمامه و اون اشکال ما وارد نیست. اون روی این مبنا بود که عورت ما بین سرت و رکبه بدانیم، بلا اگر عورت را همون سوعتین بدانیم دیگه کسر سوعتین معنا نداره، برفی نیست، اون وقت اون علامت میشه که مراد از این که لا یحل النظر الی همین لا یحل للاجنبی النظر الی، که اجنبی نمیتونه نگاه کنه و همون استفاده میشه که بعضی جاها هست که یجوز النظر للاجنبی، اون استدلال شیخ در اون مسئله تمامه.